درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوزا یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله
ترومبوز ممکن وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت میکنه، همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوزهای وریدهای اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدیترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگهای انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی ها این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریع تر لخته تشکیل میشه. ضمن این که خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج روش کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کورونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینال دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف می کنن یا IVF کردن و بعد حامله شدن، اینال اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلاتی اینا در حاملگی قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشین و دواها هم که باید مصرف بکنن. اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیل در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دوچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته‌های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته‌های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی مصرف هورمون ها مزید بر علت. هورمون هایی که استفاده میشه استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوز های وریدی داره، ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره. اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته های توی وریدهای های پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتی داشته.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبت‌های خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهان شویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار میتواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تأثیر گذار است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما از این بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند آمریکایی‌ها در چند دهه اخیر درباره ایران دچار خطای محاسباتی شدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای امروز در مردم قم علیه رژیم پهلوی در سال 1356 در جمع هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم این شهر افزودند: ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود و از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و آمریکایی‌ها نفت اضافه کردند. بعد از آن هم تا امروز در این چند دهه آمریکایی‌ها غالباً در مورد مسائل ایران دچار خطا شدند و اشتباه کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین کار نرم افزاری دشمن برای دروغ پردازی و فیت با فکر و تصور افکار عمومی اظهار کردند: شما رو به قوت می‌روید، دشمن تبلیغ می‌کند که شما دارید ضعیف می‌شوید. خودش دارد ضعیف می شود، تبلیغ می کند که دارد قوی می شود. شما تهدید ناپذیر می شوید و می گوید ماتین است و ایده هم تحت تأثیر قرار می گیرند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ادامه دادند: امروز کار اساسی و مهم دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی ما، وزارت ارشاد و صدا و سیما و فعالان فضای مجازی ما این است که تبلیغات دشمن بر افکار عمومی اثر کند. مشروع خبر دیدار شماری از مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی کشورش به طالبان را غیر قابل باور خوانده و تأکید کرده است که چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک نشست خبری در ایالات فلوریدا گفته است که آمریکا به افغانستان میلیون‌ها نه بلکه میلیاردها دلار ارسال می کند و تاکید کرده این موضوع قابل قبول نیست و این وضعیت نباید ادامه پیدا کند. وی در پاسخ به پرسشی گفته است که این حتی باور کردنی نیست که ما عملا میلیاردها دلار به طالبان پرداخت می کنیم و این از سوی دولت بایدن انجام شده است. گفتنی است پیش از این تیم بورجت عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا در یک نامه سرگشاده از ترامپ خواسته بود که کمک های نقدی به حکومت طالبان را متوقف کند. وی تاکید کرده بود که آمریکا نباید به دشمنانش پول بفرستد. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان امیدوار است کمک های جامعه جهانی و افغانستان متوقف نشود و گفته وی تلاش ها جریان دارد تا زیرساخت های افغانستان تقویت شده و این کشور به طرف خودکفایی حرکت کند.
ما امیدوار هستیم که کمک های جامعه بین المللی به مردم افغانستان متوقف نشود، اما در عین زمان توجه و تمرکز ما بر ظرفیت های ملی هست. ما می خواهیم که زیربناها و زیرساخت های افغانستان تقویت شود تا افغانستان به تدریج به طرف خودکفایی حرکت بکند.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر میگویند با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور ادامه کمک های بشری جامعه جهانی به افغانستان ضروری است.
کمک های بشری رای حل بنیادی از نگاه اقتصاد به کشور نیست، ولی از اینکه ما یک بحران اقتصادی را داریم تجربه میکنیم اثر بخشی خود میتونه داشته باشه. بینن هرگاه کمک ها کاهش پیدا کنه و یا هم کاملا مسدود شوه، دنه و خود میتونه اثرات منفی خود به اقتصاد افغانستان داشته باشه.
این در حالی است که دولت کنونی آمریکا هر گونه انتقال پول به حکومت طالبان را رد کرده است و تاکید کرده که صرفاً کمک های بشر دوستانه به افغانستان میفرستد که توسط سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی تطبیق می شود. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با سمت سرپرست سفارت افغانستان در دوحه منصوب شد. وزارت خارجه طالبان سهیل شاهین را به جای محمد نعیم وردک به سرپرستی سفارت افغانستان در قطر منصوب کرده و نعیم وردک را به کابل فراخوانده است. سهیل شاهین از 3 سال پیش رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بوده است. او همچنین پیش از این با عنوان گزینه طالبان برای تصدی سمت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود. همچنین گفته می شود محمد نعیم وردک که تاکنون سفیر طالبان در دوحه بوده با عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان منصوب شده است. معین اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با شماری از علمای دینی شیعه از آنان خواست برای نزدیک شدن مردم به نظام سیاسی فعلی تلاش کنند. عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علمای شیعه افغانستان نقش مبلغان دینی را در ایجاد وحدت میان دولت و ملت مؤثر و مهم خواند و افسود حکومت سرپرست متحد به بازسازی و ترقی افغانستان است و برنامه‌های انکشافی را در سراسر کشور به طور عادلانه و متوازن اجرا می‌کند. او همچنین خدمت به ملت را افتخار طالبان دانست و از عالمان دینی شیعه خواست تا برای تحکیم وحدت میان دولت و ملت تلاش کنند. در این دیدار عالمان شیعه هم از رهبران حکومت سرپرست خواستند تا به ایجاد شغل و توسعه متوازن افغانستان توجه جدی کنند. نهادهای ملی و بین‌المللی و حقوق بشری با انتقاد از برخورد حکومت پاکستان با مهاجران افغانستانی، بازداشت و اخراج اجباری آنها را نقض حقوق بشر می‌خوانند و از اسلام آباد می‌خواهند که قوانین بین‌المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان مهاجرت ملل متحد را رعایت کند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
نهادهای ملی و بین المللی و حقوق بشری برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان را مورد انتقاد قرار داده نقض حقوق بشر خواندند. پس از آن که حکومت پاکستان جمع کثیری از مهاجرین افغان را زندانی نموده و شمار دیگر را به شکل اجباری و دست جمعی اخراج نمود، شماری از نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را خلاف قوانین بین المللی و بشر دوستانه خواندند. این نهادها از پاکستان خواستند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سی جانبه افغانستان پاکستان و سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد را رعایت نموده اجازه دهد که مهاجرین خوش به رضا و کشورشان برگردند. این در حال است که اخراج مهاجرین و گیر و گرفت آنها در ایالت‌های مختلف پاکستان شدت گرفته است. ظاهر بهاند کارشناس امور مهاجرت که قضیه مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال می‌کند می‌گوید: در این 4-5 روز برخورد پلیس با مهاجرین شدت یافته. حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست دارند از سوی پلیس گرفتار و به زندان ها فرستاده می شوند. همچنان سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد می گوید که علاوه از بازداشت 100 افغان و تلاشی خانه های آنها، مهاجرین مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از حکومت پاکستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری خواسته که جلوی این امر را بگیرد. شکیب اضافه می کند که نباید سایر مسائل بر موضوع بشری و مهاجرین اثر بگذارد. این منفع هیچ کسی نیست.
نباید سیاستمند سیاسی و نور و مسائل و هدف بگذارسی در دو خلق و پگرش نده.
در این حال عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید
در راستنیدونکو مهاجرینو لپاره په داخل د هیواد کې ډیره اسانتیاوی رامنځته شوې دي چې یواله هغوی نه
از زمان استقرار حکومت طالبان به این طرف حدود 4 میلیون مهاجر به کشور برگشته و سهولت‌های لازم برای برگشت کنندگان از جمله صحت و مواد غذایی و غیر غذایی فراهم شده است. در این حال حکومت می‌خواهد که در اختیار برگشت کنندگان زمین برای اعمار سرپناه بگذارد و به تازگی سفیر کشور چین در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرا از اعمار خانه برای برگشت کنندگان خبر داده است. به هر حال برخورد حکومت اسلام آباد با مهاجرین افغان از زمان تند شده که طالبان پاکستانی در برابر حکومت پاکستان قد راست کرده و در سرکوب آنها حکومت طالبان با اسلام آباد کمک نکرده و این امر را موضوع داخلی آن کشور می داند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
اردوی پاکستان اعلام کرد که 19 نفر از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان این کشور در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. اردوی پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه در سه عملیات جداگانه در حومه شهر پیشاور، مهمند و کرک در ایالت خیبر پختونخوا عناصر تحریک طالبان پاکستان را به دام انداختند. بر اساس این اطلاعیه در پی تبادل آتش میان نظامیان پاکستانی و عناصر طالبان پاکستانی 19 نفر از تروریست ها کشته و همزمان 3 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان هم جان خود را از دست دادند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان که از ماه می 2022 وارد آتش بس با دولت اسلام آباد شده بود در ماه دسامبر 2022 به این پیمان پایان داد و حملات خود را در سراسر این کشور از سر گرفت. شمار قربانیان زلزله 6.8 ریشتری که صبح دیروز شهر شیگازه در ولسوالی دنگری در جنوب غرب تبت چین را لرزاند به 126 نفر رسیده است. این زمین لرزه دست کم 126 کشته و 188 زخمی بر جای گذاشته است. بیش از 3400 امدادگر در و بیش از 340 نفر از کادر پزشکی به منطقه زلزله زده اعزام شدند و حدود 22000 وسیله امدادی از جمله خیمه های نخی، کت های زمستانی، لحاف و تخت های تاشو همراه با سایر امکانات امدادی برای آنان ارسال شده است. ولسوالی دنگری در دامنه شمالی رشته کوه هیمالیا قرار دارد و با هند و نپال همسایه است. اشغالگران صهیونیست در سایه سکوت الجولانی، فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریرالشام، به تجاوزات خود در جنوب سوریه ادامه می دهند. منابع سوریه اعلام کردند رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات زمینی خود در خاک سوریه ادامه می دهد، به طوری که در منطقه بلندی های الحمر در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کرده است. منابع سوریه افزودند اردوی رژیم صهیونیستی این بخش از خاک سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرده است. دو هفته قبل نیز یک منبع سوریه اعلام کرده بود که اردوی رژیم صهیونیستی 7 مقر دائمی برای خود در منطقه حائل در حومه های دمشق، درعا و قنیطره ایجاد کرده است. اردوی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته و در پی سقوط حکومت بشار اسد اهداف مختلفی را در مناطق مختلف سوریه بمباران کرده است. این حملات در حالی است که هیئت تحریرالشام با سرکردگی الجولانی که حکومت دمشق را به دست گرفتن واکنشی به این حملات نشان نمی‌دهند. صدر اعظم کانادا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ضد کشورش گفت کانادا بخشی از آمریکا نخواهد شد. جاستین ترودو دیشب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ امکانی وجود ندارد که کانادا بخشی از ایالات متحده شود. کارگران و جوامع هر دو کشور آمریکا و کانادا از اینکه بزرگترین شریک تجاری و امنیتی یکدیگر هستند نفع می‌برند. ترودو روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد پس از 9 سال ریاست جمهوری از رهبری حزب لیبرال کنارگیری کند، اما تا زمانی که حزب جانشینی را انتخاب کند در سمت خود باقی خواهد ماند. در همین حال ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اظهارات ترامپ نشان دهنده درک نکردن آن چیزی است که کانادا را به یک کشور قوی تبدیل می کند. اقتصاد کانادا قوی است، مردم کانادا قوی هستند و هرگز در برابر تهدیدها عقب نشینی نمی کنند. کانادا 75% از صادرات کالاها و خدمات خود را به آمریکا ارسال می‌کند. دونالد ترامپ دوشنبه در پی درخواست استعفای ترودو از رهبری حزب لیبرال بار دیگر درخواست خود برای پیوستن کانادا به ایالات متحده آمریکا را تکرار کرد. برای این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که نعیم به دختری به نام نفیسه علاقمند میشه. نفیسه در مو ساحه زندگی میکنه و گاهی برای خرید به دکان نعیم میایه. نعیم اما زن داره، اما زنش نادیه زن رؤیاهای او نیست و ازدواج اونا خیلی سنتی بوده. نعیم با دیدن نفیسه احساس میکنه که دختر رؤیاهایش پیدا کرده. از همین خاطر به نفیسه ابراز علاقه میکنه و برش میگه نیت خیری داره و میخواه همراهش ازدواج کنه. نفیسه ابتدا جواب منفی میده، اما وقتی با مادرش مشورت میکنه به نعیم اجازه میده که بیایه خواستگاریش و نعیم هم ازدواجش با نادیه را از نفیسه پوت میکنه و تنهایی به خانه نفیسه برای خواستگاری میره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم بهتر نبود که خانه گپای خود میزدیم؟ اینجا یک ذره خوب نیست.
نه خوب است اتفاقا. یک چیزی، چرا که تشویش داری نفیسه جان؟ باور کن من خودت خوشبخت میکنم.
با همین زبان بازی خو مادر من راضی ساختی. اجازه بده که با خودت صحبت کنم دیگه.
زبان بازی چی است دیگه؟ از راستی میگم، واقعا من تمام سعی تلاش مینمیست که خودت خوشبخت کنم عزیزم.
ما هنوز به تو جواب مثبت ندادیم که با ما عزیزم میگی.
خب بخشش باشه. منظورم ایست که علاقه ما به خودت واقعی است.
نگفتی که خانواده کی میان برخواستگاری؟ برشون گفتی دیگه نه؟
بله گفتم، ولی خب میدانی، خبر داری، هر کسی مشکلات خاص خودشو داره.
یعنی همیاری خودت تنها زندگی میکنی؟
تنها؟ خب چه قسمی بگویم، من خیلی احساس تنهایی میکنم. بله.
خب ای خسمی خونه میشه که تک و تنها باشی، حتما یک قوم ای خیشی چیزی داری دیگه.
عزیزم بخشش باشه. نفیسه جان، برات که گفتم کاکای مزار است، مامای من مهاجرت کرده استرالیا.
بله، خوهرت هم اولاد داره، بچهش ناجور است، ریزش کرده، همه ای چیزها رو برام گفتی.
خب دیگه.
ولی خب اگه میخوای که ای وصلت سر بگیره، بهتر زودتر با خانوادت بیایی.
حتما این کار رو میکنم. میگم من نمبر خودم رو برات نوشتم میکنم. خیلی حرفا دارم که کت خودت باید بزنم. خب
چه حرفایی؟
خب اجازه بده عزیز، من جمله‌ام تمام نشده، نمبر خود نوشتم میکنم برات. خب به من تلفن کو که شماره خودت هم داشته باشم، باز همراهی هم چت میکنیم، گپ میزنم تا کاکای من از مزار به خیر بیایه. شاید چند روز زمان ببره، در این مدت با هم بیشتر آشنا میشیم.
ولی مادر مگه بفهمه حتما قهر میشه.
خب لازم نیست مادر جانت چیزی بفهمه. هر زمان که مادر جانت آمد بر من بگو که نی مسیج رایی کنم نی زنگ بزنم. چطور اصلا؟ باور کن ما قصد بدی ندارم، فقط خوش دارم با خودت در ارتباط باشم، چرا که واقعا دلم برات بسیار تنگ میشه.
بسیار خوب، نمبر تو نوشته که بته بره.
زنده باشی عزیزم، تشکر.
باز گفتی عزیزه؟
اوه میبخشی، یه جوشم نبود. بچشم اینال نمبر خود برات نوشتم میکنم.
نعیم چی گپ هست؟ یک ساعت هست که گپ میزنم می جوشت نیست. چی داره اون موبایل سبیل شده که یک بند سرد در موبایل است و لبخند میزنی؟
چی هست؟ چی میگی خودت؟ چی میگی؟
میگم چی گپ هست؟ یک ساعت هست که لکچر داده رئیستم نو میپرسی که چی هست؟
نام خدا، خودت همیشه در حال لکچر دادن هستی. خلاصه و مفید برم بگو که کار دارم واقعا. بگو.
تو باید بگوی که چی گپ هست؟ چرا اینقدر لبخند میزنی؟ بیخی خلق و خوی دیگر رقم دیگر شده.
اصلا میدانی چرا لبخند میزنم؟
نه چرا، اتفاقا ازم خاطر دارم سوال میکنم ازت.
به خاطری که به زندگی امیدوار شدیم. همین یک سوال از خودت
پرسان کو.
خودت اگه مثلا فکر کنی با آرزوهایت نمیرسی، بعد یک دفعگی یک قسم اوضاع تغییر کنه، متوجه شوی انال میتونی با آرزوهایت برسی، چی میکنی؟ چی حسی داری؟ جواب بده.
یعنی چی متوجه نمیشم؟
یعنی چطور برات بفهمانم؟ یعنی میخوای وارد یک خانه شوی، هر زمان میری پشت دروازه میبینی دروازه بسته است. خب یک روز که تیر میشی میبینی کو دروازه که همیشه بسته بودی واس شده. خوش میشی دیگه.
خب معلوم دارست.
خب دیگه دقیقا من میان همین حسه دارم، همین حاله دارم. یک چیز برام قبلا وجود نداشت، همه حاله وجود دارم.
چی؟ این چیزی که خودت میگی یک دفعگی برات پیدا شده یعنی چی؟ من نفهمیدم. خب امام بگو که چی هست.
ها نه، چیز خاص نیست. تو خاص نیست که برات بگویم.
چطور چیز خاص نیست؟ حتما خاص است که باعث شده خودت قسمی لخنده کنی، شاد باشی، گپای خوب خوب بزنی.
میگم نادیه، تو حس به داشتن یک انباق چی هست؟
چی گفتی؟ انباق؟
حس چی هست؟ خوش داری یا نداری؟
تو مرا چی فرض کردی؟ مولی؟ یا شلغم؟ چرا باید انباق خوش داشته باشم؟
خب یعنی این اگه انباق باشه خفه میشی؟
خفه میشم؟
آه خب یعنی چی؟
تو ای خانه و انباق با آتش میکشم. تو وقت پرسان میکنی که خفه میشی یعنی چی؟
آتش میکشی؟
بله.
چرا؟ همه زنایی که انباق دارن زندگی خود قسمی میکنن؟ خب هیچ کدامشان هم خانهشان با آتش نکشیدن یعنی چی گپاید؟
ما با دیگه زنا کار ندارم. ما اصلا یک لحظه هم تحمل یک نفر دیگر ندارم در زندگیم.
عجب. خیلی باید خط تنبتون که بری دیگه.
چی گفتی؟
خدا خیر مرا پیش کنه که جنجالای ما با خودت داشته باشم.
از چی گپ میزنی نعیم؟ ایش نفهمیدم خاخه.
ای چی عزیزم؟ اصلا نان تیار نشده شده؟ برو بیار از خیلی.
نه خیلی نشده.
خب چی بگیم؟ باید صبر کنم دیگه طبق معمول.
گفتم نه.
نهی چرا؟
تو میفهمی چی میکنی؟ دیوانه شدی؟
مگم تو همیشه به من نمیگفتی بیا در قندم؟ هر چی تو بگویی همیز نمیگفتی؟ من مچم خودت به جای پدر و مادر مام دوست دارم و تو گپا.
انالیم میگم ولی ای کار نه، تو زن داری نعیم، همی قسمی نادیه با من لج است. بفهم آمدم بر خودت خواستگاری، دیگه معلوم نیست چی بلایی سر من میاره.
بعد تو چی کار داره ناهید؟ من زن میگیرم نه تو. بعد تو چی کار داره؟
نعیم جان خدا خیرت بده، برو اول زنت راضی کن، بعد من خودم میرم خواستگاری.
چه قسمی گب میزنی ناهید؟ نادیه راضی نمیشه، خانه رو میگه به آتش میکشه.
خی چرا میخوای ناقی خودت دنده و پرتی؟ زندگی خوبی داری، نادیه هم زن خوبی است، با کم و زیاد خود ساخته، دیگه چی میخوای نعیم؟
ناهید ما عاشق شدیم. میفهمی عاشقی یعنی چی؟ البته نه دیگه، متوجه نمیشی. درد مرا کس میفهمه که خودشم عشق تجربه کرده باشه. تو نمیفهمی.
نعیم تو با این کارت او دختر بیچاره را هم بدبخت میکنی. چرا واقعیت برش نمیگی؟
واقعیت ناهید جان اینمیست که من دوستش دارم. دیگه چیزی برم اهمیت نداره.
این دختر نامش چی بود؟
نفیسه.
خب اگر این نفیسه جانت بفهمه خود زنداری چی؟ بفهمه تو زن داشتی، زندگی داشتی، همه رو پت کردی، فکر میکنی چه حسی داره؟ از خودت متنفر میشه.
نه نمیفهمم. چه قسمی میخوای بفهمم؟ من خودم دیشب تا صبح بیدار بودم به این موضوع فکر کردم.
خب
به نادیم میگم یک کار پیدا کردم که مثلا شو باید برم سر کار. به نفیسم همیره میگم شوا میرم سر کار، روزا که دکان هستم هیچ. به خیر آرسی که گرفتیم یک شو میرم خانه نفیسه جان، یک شو خانه نادیه.
عجب، به همی راحتی؟
باور که آسان است، تو خودت بدبینستی به همه چی.
مره رقم خودت گناهکار نکو بیادر جان، من نمیتونم، من شریک گناه خودت نیستم.
نمیشه که بدون تو، نمیشه، چاره نداری، باید شریک گناه من شوی، هرچی میخوایی نامشه بان تو. بدون تو که نمیشه برم خواستگاری تک و تنها. دختر نمیتن به من قسمی.
خب دختر نتن، نبایدم دختر بتن.
یعنی چی؟ مگم خودت بار بار نمیگفتی توی یادگار مادر مستی، توی یادگار پدر جان مستی، بوی پدر ممیتی، اینا چی شد؟ ایگه پا چی شد؟ آله بر یادگار پدر و مادرت هیچ کار رازه نیستی بکنی؟ من را تنها میخوای بانی؟ و هم درست زمانی که من به خودت احتیاج دارم؟
لا حول ولا، نقطه ضعف من را خوب پیدا کردی تو.
خیرید یک کار بکو برم.
چی کنم دیگه؟
چطور دیر آمدی خانم؟
کار داشتم، بیرون کار داشتم.
خود چی کار داشتی؟
کار داشتم دیگه نادیه، یعنی هر چیز رو باید به خود توضیح بتم؟
وا معلوم دار است که باید توضیح بتی، من زنت هستم، باید بفهمم که کجا میری، امرایی که میری، چی میکنی؟
نه 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 عزیزم صبر کن، من از اون مردان نیستم که کل چیز بر زنش توضیح بتم. وقتی برات میگم کار داشتم یعنی یک جای مصروف بودم دیگه، چی توضیح میخوای؟
میگم این روزا بسیار مشکوک شدی نعیم.
مشکوک؟ منظور چیست؟ مگه تو چی میدانی؟ ها؟
خوبان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق بی همتا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته درباره داستان ولادت حضرت عیسی علیه السلام سخن گفتیم. بعد از آن که خداوند عیسی را به طرز معجزه‌آسایی به مریم پاکتامان عطا کرد، مریم نگران از این که چگونه با قومش مواجه شود، مضطرب و پریشان حال شد. در این هنگام ندایی به گوشش رسید که او را دلداری داد و به او گفت غم و اندوه به دل راه نده و چشمت را به فرزندت روشن دار. در این هنگام بارقه امید در دل مریم روشن شد و حالت آرامش به او دست داد. سرانجام مریم با حالت اطمینان، در حالی که نوزادش را در آغوش گرفته بود، از بیابان به آبادی بازگشت و به نزد بستگان و اقوام خیش رفت. قسمتی از داستان زندگی مریم و حضرت عیسی علیه السلام که در برنامه امروز می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم، با استناد به آیات 27 تا 33 سوره مریم است. هنگامی که آنها نوزادی را در آغوش مریم دیدند، سخت تکان خوردند. آنها سابقه پاکدامنی مریم و پرهیزگاری و کرامت او را می شناختند. لذا در حیرت فرو رفتند. بعضی که بر حسب ظواهر امور عجولانه داوری می کردند، زبان به ملامت و سرزنش او گشودند. گفتند، ای مریم، براستی، کار بسیار عجیب و ناپسندی مرتکب شده ای. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره. آنها می گفتند تو که پدر و مادرت انسانهای خوب و صالحی بودند، این چه وضعی است در تو مشاهده می کنیم؟ در این هنگام مریم به فرمان خدا سکوت کرد. تنها کاری که انجام داد این بود که به نوزادش عیسی اشاره کرد، اما این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت. در ادامه این آیات می‌خوانیم مریم به عیسی اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم. او به من کتاب آسمانی داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم پربرکت قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و ستمکار و زورگو و شقی قرار نداده است و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم. این آیات در قالب عبارات کوتاه، عمیق، زنده و گویا تصویر بسیار روشنی را از شخصیت و منش عیسی مسیح علیه السلام ارائه می کند و هر گونه اندیشه باطل و خرافی را درباره ساحت آن حضرت رد می کند. در این آیات بعضی از صفات برجسته عیسی مسیح آمده است و در آغاز همه این اوصاف او را بنده خدا معرفی می نماید. این تأکیدی است بر این نکته که بالاترین مقام انسان همان مقام عبودیت و بندگی خداوند است. در پی آن او را از صاحب کتاب آسمانی دانسته و سپس به مقام نبوت عیسی اشاره می نماید. البته می دانیم همیشه مقام نبوت همراه با داشتن کتاب آسمانی نیست. پس از آن مبارک بودن حضرت عیسی مطرح شده است، یعنی او سرچشمه خیر و برکت و آثار پایدار برای جامعه است. سپس از میان برنامه های عیسی علیه السلام به نماز و زکات اشاره می کند. این به خاطر اهمیت فوق‌العاده این دوست که از برنامه های مشترک ادیان آسمانی به شمار می روند. لازم به ذکر است که نماز و زکات رمز ارتباط با خالق و خلق هستند. پس از آن سخن از نیکوکاری نسبت به مادر به میان آمده که از اخلاق انبیاء الهی است. سرانجام به جبار و شقی نبودن عیسی اشاره شده است، یعنی او به دنبال استبداد و سلطه‌گری و ستمکاری بر مردم نیست. او متواضع، حق شناس و عدالت‌خواه و نسبت به مردم مهربان است. حضرت مسیح علیه السلام به فرمان نافذ پروردگار بدون آن که پدر داشته باشد از مادر متولد شد و از آنجا که در این آیات از زبان او می‌خوانیم که هنگام برشمردن افتخارات خود از نیکوکاری نسبت به مادر سخن می‌گوید، دلیل روشنی بر اهمیت مقام مادر است. ضمناً آیات نشان می‌دهد که این نوزاد که با اعجاز به نطق درآمد از این واقعیت آگاه بود که او فرزندی استثنایی است که تنها از مادر بدون دخالت پدر تولد یافته است. حضرت عیسی علیه السلام در این آیات دعایی برای خود می کند و تقاضایی که در همان آغاز زندگی مبارکش از خداوند دارد این است که خدایا این سه روز را بر من سلامت دار. روز تولد، روز مرگ و روزی که در رستاخیز زنده برانگیخته می شوم و به من در این سه مرحله حساس امنیت مرحمت فرما. این سه روز در زندگی انسان سه روز بسیار مهم و سرنوشت ساز است که سلامت بودن و سالم گذشتن از آنها جز به لطف خداوند امکان پذیر نیست. تردیدی در این نیست که عده‌ای از انسانهای پاک و شایسته و در رأس آنها انبیاء الهی در مسیر پرخطر از تولد تا معاد از انحراف و کجروی سالم می‌مانند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می‌شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بالاخره تا کی میتونه مریم مسئله رو مخفی کنه؟ ایشون بچهشو بغل کرد، اومد تو جامعه، اومد پلو فامیل و بستگان. فأتت بهی قومها، مریم بچهشو بغل کرد، اومد تو بین قومش، تحمله، بغل کرد. مردم دن عجب، این مریم بدون ازدواج بچه آورده. قالو یا مریم، مردم گفتن ای مریم، لقد جئت شیئا فریا. فری یعنی کار زشت منکر بزرگ، خیلی کار بدی کردی. با کی هم بستر شدی؟ چطور حامل شدی؟ اینجا مریم جواب نداد، دو مرتبه اینها یه متلک دیگه گفتن. ای خواهر هارون، پدرت مرد خوبی بود، تو چطور بد در اومدی؟ بچه کجا بوده؟ و ما کانت امک بغیا، مادرت هم بدکاره نبود، تو پدر خوب، مادر خوب، تو چطور این کاره شدی؟ خب خیلی سخته، خیلی سخته. عزیزترین زنهای تاریخ، یا از عزیزترین زنهای تاریخ،
این دغمی باید مورد تهمت قرار بگیره. این اولیاء خدا مثل که همه باید بسوزن یا شهید بشن یا داغ ببینن یا تهمت یا شکنجه یا تبعید. اصلش آب خوش از گلشون پایین نرفت. حالا شما حساب کن که مریم با چه دلهوره‌ای حامله شد، با چه دلهوره‌ای زایمان کرد، با چه دلهوره‌ای تو مردمه. همش دلهوره دلهوره دلهوره. خب بالاخره حقیقت رو باید آشکار کنیم. هرچند گروه ناراحت میشن، تهمت میزنن دیگه، تا کی؟ بله بنده بچه دار شدم بدون شوهر. با گفتی قضاوت مردم عجولانه، بحث به قرائن ظاهری قضاوت میکنن، کار به واقعیت ندارن. بحث به ظاهر، چون ببینن هر کسی بچه دار میشه، خب ازدواج میکنه، بعد از شوهر دادن بچه دار میشه. آخه زن بیشوهر چطور حامله شد؟ یه قضاوت عجولانه بود و اونها با اینکه به محض اینکه نوزاد رو دیدن حکم کردن که یه کاری بدی کرده. یکی از راه‌های تربیت اینه که طرف رو به نیاکان و فضیلت نیاکانش متنبه کنیم. بگیم آقا تو میدونی پسر کی هستی؟ قرآن خیلی از این راه‌ها گفته، میگه مردم شما میدونید باباتون کیه؟ حضرت ابراهیم باباتون است. ملت ابیکم ابراهیم، آیه قرآنه. حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. پیغمبر اسلام فرمود من و علی پدر این امت هستیم. تو میدونی سید هستی؟ نسلت به زهرا میخوره، نسلت به امام صادق میخوره. این که انسان توجه داشته باشه تو خاندان شریفی هستی، تو خاندان عفیفی هستی. این توجه دادن افراد به موقعیتشون مهمه. تو دانشجو هستی، تو روحانی هستی، این توجه به این خب خودش یک ارزشه. از والدین صالح اولاد صالح انتظاره. خب این کار بعد اگر از دودمان شریف باشه بیشتر مورد سوء ظنه. امام صادق فرمود به یه نفر که بعد از هر کسی بده به دست تو بدتره، چون شما منصوب به ما هستی. قرآن میگه زنای پیغمبر، شما به خاطر که منصوب به پیغمبر هستید خلافی بکنید عذابتون دو برابره. یا نساء النبی لستن لک احد من النساء. ای زنای پیغمبر، شما با بقیه فرق میکنید، شما موقعیت اجتماعی و مذهبی دارید. من یعتمین کن به فاحشه، اگر شما خلافی بکنید یضاعف مضاعف دوبله میشه. معلم، استاد دانشگاه، روحانی، پدر اگر روبرو بچه به مادر جسارت کنه، مادر اگر روبرو بچه ها به پدر جسارت کنه، این بچه ها یاد میگیرن. باید مواظب باشیم.
ليس لي حول فإني بك حولي وعلي،
بك حولي وعلي،
في شهيقي وزفيري أنا محتاج إلي،
أنا محتاج إلي،
أنا محتاج إلي.
يا رب يا رب يا رب
نور دربي.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روش